سلام، خوش آمدید به بخش خبری ساعت 10. رضا ولی‌زاده هستم از رادیو فردا. کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا پرداخت پول نقد به ایران را ممنوع کرد. آمریکا و روسیه بر سر تمدید آتش‌بس در سوریه توافق کردند. و علی شمخانی سخنان هاشمی رفسنجانی درباره هزینه‌های نظامی را رد کرد. کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا روز چهارشنبه پرداخت پول نقد به ایران را ممنوع اعلام کرد. بر اساس مصوبه این کمیته، دولت باید پیش از حل و فصل هر گونه دعوایی که تهران در آن دخیل است، کنگره آمریکا را از اقدامات خود مطلع کند. لایحه جدید با 21 رأی موافق در برابر 16 رأی مخالف به تصویب اعضای کمیته روابط خارجی رسید. دولت آقای اوباما اعلام کرده است بابت حل و فصل یک دعوای حقوقی میان واشنگتن و تهران بر سر یک معامله تسلیحاتی پیش از انقلاب 1,700,000,000 دلار پول نقد پرداخت کرده است. جمهوری خواهان پرداخت این مبلغ را نوعی باج به ایران دانستند، اما دولت آمریکا چنین اتهامی را نادرست می‌داند. وزارت خارجه آمریکا اعلام کرده است که واشنگتن و مسکو بر سر تمدید 48 ساعته آتش‌بس در سوریه توافق کردند. روز چهارشنبه مارک تونر سخنگوی وزارت خارجه آمریکا تایید کرد که جان کری وزیر امور خارجه ایالات متحده و سرگی لاوروف همتای روس او به این توافق رسیدند. آتش‌بس در سوریه در پی توافق وزیران خارجه آمریکا و روسیه از عصر روز دوشنبه همزمان با عید قربان آغاز شده بود. دولت سوریه موافقت خود را با این طرح اعلام کرده و برخی کشورها از جمله ایران و شماری از گروه‌های شورشی هم از آن استقبال کردند. علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران بدون نام بردن از اکبر هاشمی رفسنجانی سخنان وی درباره تأثیر مثبت کاهش هزینه‌های نظامی در پیشرفت اقتصادی ژاپن و آلمان را رد کرد. به گزارش خبرگزاری فارس، آقای شمخانی روز چهارشنبه گفت داشتن امنیت در قرن 21 بدون قدرت نظامی امکان ندارد. دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران از گروه‌هایی که تکفیری نامید از اسرائیل و همچنین حضور کشورهای غربی و آمریکا در منطقه به عنوان تهدیدهای پیش روی تهران یاد کرد. پلیس ایالت فلوریدا در آمریکا اعلام کرد که یک مرد را به اتهام آتش زدن یک مسجد در روز عید قربان بازداشت کرده است. به گزارش رویترز، متهم این پرونده جوزف مایکل شرایبر 32 ساله معرفی شده است. به گفته مقام‌های ایالت فلوریدا، در صورت اثبات جرم وی، آقای شرایبر دست کم به 30 سال زندان محکوم خواهد شد. مسجدی که جوزف مایکل شرایبر آن را آتش زده، همان مکانی اعلام شده که عمر متین عامل تیراندازی مرگبار 3 ماه پیش در آنجا نماز می‌خوانده است. عمر متین متولد آمریکا در خانواده‌ای مهاجر از افغانستان بود که در جریان حمله به یک باشگاه دیگرباشان در اورلاندو 49 نفر را کشت و 53 نفر را زخمی کرد. کمیته ملی حزب دموکرات آمریکا اعلام کرد که سامانه رایانه این حزب بار دیگر از سوی هکرهای روسی هدف حمله قرار گرفته است. رئیس کمیته ملی حزب دموکرات روز چهارشنبه در واکنش به این حمله سایبری گفت دونالد ترامپ، نامزد حزب جمهوری خواه در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، کسی است که از این اعمال به گفته او تبهکارانه بهره می‌برد. پیشتر انتشار ایمیل‌های خصوصی هیلاری کلینتون، رقیب آقای ترامپ از حزب دموکرات، مورد دیگری از این حملات هکری اعلام شده بود. آقای ترامپ احتمال دخالت روسیه برای تاثیرگذاری در نتیجه انتخابات ریاست جمهوری آمریکا را رد کرده است و مسکو نیز به نوبه خود دست داشتن در حملات سایبری علیه حزب دموکرات را تکذیب می‌کند. از همراهی شما سپاسگزارم.
با سلام بر شنوندگان عزیز رادیو فردا، من صادق سبا هستم. خوش اومدید به برنامه میزبان، برنامه‌ای که در آن چهره‌های معروف ایرانی به عنوان میزبان 5 فرد مورد علاقه خود را به یک مهمانی شام دعوت می‌کنند. ماشاءالله آجودانی میزبان این هفته ماست. آقای آجودانی یکی از معروف‌ترین تاریخ‌نگاران درباره انقلاب مشروطه و ادبیات آن دوره است. کتاب مشروطه ایرانی او یکی از مهمترین آثاریه که درباره انقلاب مشروطه نوشته شده و بسیار شهرت یافته. کتاب مهم دیگر او یا مرگ یا تجدد نام داره که نظرات جدیدی درباره شاعران و نویسندگان دوران مشروطه ارائه داده. آقای آجودانی همچنین با نوشتن کتاب هدایت، بوفکور و ناسیونالیسم به گفته منتقدان چشم انداز جدیدی را برای درک بهتر این اثر پیچیده گشوده. او با تأسیس کتابخانه مطالعات ایرانی در لندن خدمت بزرگی به فارسی زبانان در این شهر کرده و من اومدم به همین کتابخانه در غرب لندن برای گفتگو با او. آقای آجودانی خیلی خوش اومدید به برنامه ما. میشه در ابتدا به من بگی که برای مهمونی شام چه کسانی را دعوت کردی؟
برای مهمونی شام محمد علی فروغی، زکاالملک، سید حسن تقی‌زاده، ابراهیم گلستان و آرامش دوستدار و رمضان علی اولیایی، معلم دوران دبیرستانمون که معلم زبان و ادبیات فارسی بود، دعوت کرد.
بسیار بسیار عالی. جالبه که هم محمد علی فروغی تو مهمانات، هم معلم دبیرستان. خیلی جالبه. حالا قبل از اینکه به من بگی چرا اینها برات مهمه که در مهمونی شامت باشند، میشه به هم بگی برای اینا میخوایی در مهمانی شام چه موسیقی بذاری؟
آره، من فکر میکنم که چون موسیقی جان مریم رو خیلی دوست دارم و ازش خاطرات مختلف دارم، به خصوص در دوره زندان در زمان شاه، این موسیقی بود که زندانی های سیاسی میخوندن و در واقع یک جور چیز بود دیگه، یک جور جان گرفتن از موسیقی بود، نیرو گرفتن از موسیقی و یک بیان اعتراضی هم درش حس میکرد.
جان مریمی که شما تو زندان مثلا میکندید همونیه که محمد نوری خوند و دوست داریه؟ دیگران هم خوندن؟
من دیگران من برای فرق نمیکرد، ولی خود نوری در واقع بیشتر از همه اثر گذاشته بود.
جان مریم چشما تو با کن، سری بالا کن، در اومد خوشی شد هوا سفید، وقت اون رسید که ببین بسرد باری نازنی مریم. جان مریم چشما تو با کن، منو صدا کن، بشین روونه ببین از خونه، شونه به شونه بیاره موزا بای نازنی مریم، بای نازنی مریم.
برنگردیم به مهمونای برنامه. شما محمد علی فروغی زکاالملک رو انتخاب کردید که نخست وزیر دوران رضا شاه و محمد رضا شاه بود.
بله، او یکی از سیاستمداران برجسته ایران بود و جدا از این که آدم اهل سیاست بود، نخستین کسی که در ایران اندیشه قانون‌خواهی در معنای مشروطیت رو تدوین میکنه به عنوان کتاب درسی در دانشگاه. اولین کتاب مهمی رو که در مورد فلسفه هست تدوین
سیر حکمت، سیر حکمت فلسفه که همه ما در جوانی خوندیم،
هنوزم شاید یکی از بهترین کتاب‌ها باشه در همین زمینه. او آگاهی به تاریخ ایران، کتابایی که در زمینه تاریخ ایران نوشت، این کتاب‌ها در واقع در ایران سرنوشت ساز بود. یعنی او یکی از کسانی بود که به ایران مدرن چهره داد، یعنی اینقدر نقشش در ایران مهم. به عنوان نخست وزیر و سیاستمدار و کسی که در کابینه‌های مختلف حضور داشتم، یکی از پاک دست‌ترین افراد ایرانی هست که همه جا به عنوان منافع ملی ایران قدم برداشت و همه جا سربلندی ایران رو در نظر داشت.
جالبه که فروغی به هر حال به عنوان ادیب و فیلسوف و اینا ما میشناسیمش، ولی نخست وزیر رضا شاه هم قبول کرد. عجیب نیست به نظر من خوده؟
نه، برای اینکه من فکر میکنم که خود فروغی در تغییر سلطنت در ایران نقش داشت، برای اینکه معتقد بود که اگر رضا خان سردار سپه بیاد شاه بشه به سلسله پهلوی بیاد، ایران نوین پایگذار. او دیدگاه های خاص خودش داشت که با جریان های چپ اون زمان کاملا مثلا با مصدق در اون دوران متفاوته یا حتی با تغییراته.
شما فکر کنید مثلا اصلاحاتی که در دوران رضا شاه شده به خاطر حضور آدم های مثل فروغی حتما در کابینه او بوده دیگه؟
بی تردید فروغی خیلی نقش داشت در تحولات حقوقی در ایران، در تحولات فرهنگی در ایران، هر جا که نگاه میکنید تون مسائل سیاسی در بزنگاه های حساس سیاسی به داد ملت ایران است.
باز دوباره صبح شد، من هنوز بیدارم، باش میخوابیدم، تو رو خواب میدیدم، خوشه یلم دوی دلم زد جاونه، دونه به دونه دل نمیدونه چه کنه.
سیاستمدار دیگری که دعوت کردی، البته اینم فقط سیاستمدار نبود، اینم ادیب بود، سید حسن تقی‌زاده است.
سید حسن تقی‌زاده باید بگم که در تاریخ ایران تا اونجایی که دلت بخواد در مورد سید حسن تقی‌زاده یاوه نوشتن. مثلا فرض کنیم اسماعیل رائین یک کتابی داره به اسم حقوق بگیران انگلیس در ایران. خب این تو یک سندی رو غلط میخونه. بر اساس این سند مینویسه که او حقوق بگیر انگلیس. که من در همین کتاب یا مرگ یا تجدد یه مقاله‌ای دارم در مورد قزوینی، علامه قزوینی، و در اونجا راجع به تقی‌زاده هم صحبت کردم. و در اون حاشیه نوشته آقا تقی‌زاده هر کاری تو زندگیش بود الا حقوق بگیر، و اونم حقوق بگیر انگلیس. چرا این یاوه ها رو میگه؟ چرا این چه شیوه تاریخ نویسیه؟ او یکی از برجسته ترین سیاست مداران سکولار در ایران بود که در مبارزه مشروطیت در ایران، در مجلس اول و در مجلس دوم و در سالهای بعد همه جا در جستجوی این بود که ایران قانون مدار بشه، جلوی آخونده و استاد.
خودشون از خانواده روحانی بود، خودشون یه دوری
بله بود. و مهمتر از این میدونی این تاریخ شمسی که ما همون امروز داریم و تو جمهوری اسلامی هم نتونستین از بین ببره کار تقی‌زاده بود. او هم مثل فروغی در تاریخ ایران، در تحول جامعه جدید در ایران نقش اساسی داره و باید به عنوان حتی مینووی میگه که برای هر مملکتی اگه شما بخواید اینستیتوشن انتخاب بکنید یکی شمی تقی‌زاده است. اینا سازندگان ایرانه.
فکر میکنی به آدمایی مثل تقی‌زاده و حتی فروغی، ولی بیشتر به تقی‌زاده ظلم شده در
فراهون. من فکر میکنم اصلا تو تاریخ نگاری ایران جز فحاشی و بی تومت و توهین و ناسزا چیز، حتی دوره مصدق هم باور کنه وقتی ماجرای نفت پیش اومد این میاد میگه که ما حالت فعل بودیم، اگر این خودکشی سیاسی رو نمیکرد به نفع منافع ملی، مصدق نمیتونست بره تو دادگاه لاهه بگه آقا کسی که این قرارداد امضا زد این حرف میزنه به استناد این قرارداد چه باطل. منظورم من اینه که جامعه ما، نسل جوان باید بشناسن اینا رو. فکر نکنه این مملکت همین آخونده هستن که در کارن، یا واقعا که شما مثل تقی‌زاده ما نداریم دیگه، ما مثل فروغی نداریم. یعنی این جز مصیبت های جامعه.
از ایراداتی که مثلا من میشنوم معمولا تو همین تاریخ نگاری هایی که شما میگید از تقی‌زاده میگیرند اینه که خیلی غرب زده بوده، میخواسته ایران، میگفته ایران باید تا بن دندان غربی بشه.
البته یه وقتی تقی‌زاده این حرف زده بود در همین روزنامه کاوه، ولی بعدها این حرف رو تعدیل کرد. یعنی تقی‌زاده اونقدر وجدان روشن فکری داشت و اخلاق و منش داشت که وقتی جای فهمید تو زندگیش اشتباه کرد، این اشتباهات رو بعدها چیکار کرد؟ تصحیح کرد. حتی راجع به خط فارسی هم این تندروی ها رو داشت. خب اون دوره اینجور مباحث بود، ولی بعدا رسوایی می‌کرد، تحسین تعلیم می‌کرد.